ساعت 18 در تهران، 15:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. گفتگوهای هسته‌ای بین ایران و گروه 5+1 از فردا در وین از سر گرفته می‌شود. اولین جلسه دادگاه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، در تهران برگزار شد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی باقی ماند. با سلام و عصر بخیر به شما شنوندگان عزیز، من مهتاب وحیدیرات هستم همراه شما در این بخش 15 دقیقه‌ای. ابتدا با مشروع خبرها. گفتگوها بین مذاکره کنندگان ایران و گروه 5+1 برای تدوین توافق جامع هسته‌ای از روز چهارشنبه در شهر وین از سر گرفته خواهد شد. این گفتگوها قرار است بین معاونان وزیر خارجه ایران و معاون فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار شود. معاونان و کارشناسان هر دو طرف قرار است این گفتگوها را تا روز جمعه 8 خرداد ماه ادامه دهند. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از معاون وزیر خارجه روسیه گزارش داده که به نظر سرگئی ریابکوف تا هفته آینده نیازی به دیدار جمعی معاونان وزیر خارجه نخواهد بود. همزمان دفتر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران، با انتشار اطلاعیه‌ای میگوید ادعای وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف درباره دسترسی به دانشمندان هسته‌ای کذب محض است. در این اطلاعیه آمده است که هر گونه مصاحبه یا بازجویی یا ملاقات ماموران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یا هر نهاد خارجی دیگر با دانشمندان هسته‌ای به صورت رسمی و علنی توسط محمود احمدی نژاد ممنوع اعلام شده بود. تکذیبیه دفتر محمود احمدی نژاد در حالی منتشر شده که در گزارش سال 2007 میلادی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در دوره اول ریاست جمهوری او منتشر شده آمده است که ایران دسترسی کافی به افراد را به آژانس داده و به صورت منظم به پرسش‌های این نهاد بر مبنای برنامه کاری پاسخ داده است. اولین جلسه دادگاه جیسون رضاییان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست، روز سه‌شنبه در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این جلسه به صورت غیرعلنی برگزار شد و یگانه صالحی، همسر آقای رضاییان، و یک عکاس خبرنگار زن دیگر نیز در این جلسه حاضر شده بودند. آقای رضاییان 10 ماه پیش به همراه همسرش و 2 عکاس خبرنگار دیگر بازداشت شد. سایر بازداشتی ها پس از چندی آزاد شدند، اما آقای رضاییان همچنان در زندان باقی ماند. علی لاریجانی به عنوان رئیس دوره 9 مجلس شورای اسلامی در سمت خود ابقا شد. به گزارش خبرگزاری فارس، در نشست علنی روز سه‌شنبه مجلس، برگزاری انتخابات هیئت رئیسه جدید مجلس 9 به منظور انتخاب رئیس، 2 نایب رئیس، 6 دبیر و 3 ناظر در دستور کار قرار گرفت. علی لاریجانی نماینده قم و روح الله حسینیان نماینده تهران نامزدهای بر عهده گرفتن ریاست مجلس بودند که در نهایت علی لاریجانی با 205 رأی توانست برای 8 سال متوالی در این سمت باقی بماند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر خارجه ایران روز دوشنبه گفت سامانه S-300 به زودی به ایران تحویل داده خواهد شد. آقای امیر عبداللهیان که در مسکو به سر می‌برد، پس از دیدار با همتای روس خود گفت مذاکرات درباره موضوع تحویل سامانه S-300 با موفقیت به پایان رسید است. وزارت خارجه روسیه موضوع تحویل قریب الوقوع این سامانه دفاعی به ایران را تایید نکرده است. آن رایسکایا در این باره گزارشی دارد که با هم میشنویم.
به گزارش ریا نوستی، یعنی لوکیانوف، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه، سه‌شنبه در مسکو به خبرنگاران گفت تصمیم درباره فروش سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 به ایران اتخاذ شده، اما اجرای آن زمان می‌برد. و افزود تا جایی که خبر دارم، زمان تحویل این سامانه‌ها هنوز فرا نرسیده است. معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی روسیه در حالی به این موضوع پرداخت. که دوشنبه حسین امیر عبداللهیان معاون وزیر امور خارجه ایران طی سفر به مسکو به خبرنگاران گفت مذاکره در مورد سیصد موفقیت آمیز بود و همه چیز به خوبی پیش رفت. به گفته وی حل کامل مسئله تحویل این سامانه‌ها به طول نمی انجامد و تحویل این تسلیحات در اولین فرصت ممکن انجام می گیرد. پیشتر مقامات ایرانی پایان سال جاری میلادی را به عنوان زمان دریافت سیصد از روسیه اعلام کرده بودند. الکسی نیکولسکی کارشناس امور بین الملل در مسکو معتقد است که در آینده نزدیک سیصد به ایران تحویل داده نخواهد شد.
Дело в том, что самого контракта не существует, он был аннулирован. Нужны переговоры и заключение нового контракта.
مسئله این است که قرارداد پیشین با ایران لغو شد و مشخص نیست مذاکره برای امضای قرارداد جدید چقدر به درازا بکشد. به خصوص که به باور من روسیه همچنان هیچ علاقه‌ای به عملیاتی شدن این قرارداد ندارد. چنانچه کرملین واقعا میخواست استیصد به ایران تحویل دهد، پیش از اعلام تصمیم خود درباره فروش این سامانه‌ها تدارکات لازم را میچید. در مقابل تنها کاری که کرملین کرده این است که مهره بازی کهنه خود را از خاک بیرون آورده و در تلاش است هم از ایران هم از اسرائیل و هم از غرب امتیازگیری کند. مطمئنم که این قرارداد اجرا نخواهد شد یا دست کم اجرای آن موکول به آینده بسیار دور است.
مسکو و تهران در سال 2007 میلادی 1386 شمسی قرارداد 800 میلیون دلاری فروش 5 سامانه S300 را امضا کردند. اما 3 سال بعد پس از تعویق‌های مکرر که برخی دلایل آن را فنی و دیگران سیاسی خواندند، دمیتری مدودف رئیس جمهور وقت روسیه گویا در پیروی از تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران فروش این سامانه‌ها را ممنوع اعلام کرد. اواخر فروردین گذشته ولادیمیر پوتین این ممنوعیت را لغو کرد و متعاقبا مقامات روس این تصمیم را مرتبط به پیشرفت مذاکرات هسته‌ای و نوعی تشویق برای تهران اعلام کردند. سه‌شنبه سرگی ریبکوف سرپرست هیئت روسی در گروه 5 بلاوه 1 پیشرفت مذاکرات هسته‌ای با ایران را کند اما پایدار خواند و افزود که ابعاد تحقیقات نظامی پیشین ایران و روند لغو تحریم‌ها علیه این کشور همچنان اصلی‌ترین موارد اختلافی است. کنستانتین رمچکوف سردبیر روزنامه نزاویسیمای گازیتا میگوید که مطرح کردن دوباره مسئله 300 فضای مذاکرات هسته‌ای با ایران را تحت شعاع قرار داده.
Поскольку отношения между Россией и Западом деградировали окончательно до состояния холодной войны, и одним из
روابط روسیه و غرب به قدری تخریب شده که دوباره میتوان آن را جنگ سرد نامید و یکی از مشخصات جنگ سرد فروش تسلیحات به رژیم‌هایی است که دشمن تو هستند. مشخصا روسیه علاقه به تعامل ایران و غرب ندارد و صراحتا میگوییم هر چه خاورمیانه آشوب زده تر باشد بیشتر اسلحه خواهیم فروخت. تحویل 300 به ایران باجی است تا مشتری ما باشد و ضمناً اهرم فشار بر غرب است تا هنگام انعقاد توافق نهایی با ایران منافع ما را در نظر بگیرد.
مقامات روس میگویند تاریخ و شرایط تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران محرمانه است. چندی پیش سرگی ریبکوف معاون وزیر خارجه روسیه شرط تحویل این سامانه‌ها را پس گرفتن شکایات ایران از دادگاه بین‌المللی اعلام کرد. ایران علیه روسیه شکایت و درخواست 4 میلیارد دلار غرامت کرد و میگوید تنها پس از تحویل این سامانه‌ها شکایت خود را پس خواهد گرفت. آن رئیسکه رادیو فردا.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشوره، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز یکشنبه طی یک سخنرانی برای نخستین بار حضور نیروهای خود در نقاط مختلف سوریه را تایید کرد و از همه در منطقه نیز خواست تا با گروه خلافت اسلامی مبارزه کنند. حسین قویمی در گفتگویی با حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب ابتدا از او پرسیده چرا حسن نصرالله برای اولین بار حضور نیروهای حزب الله لبنان را در سوریه تایید کرده. حسن هاشمیان در ترکیه:
در ماه‌های گذشته یکی از مشکلات اساسی آقای حسن نصرالله این بود که نیروهای داوطلبی که بایستی به صفوف حزب الله می‌پیوستند و سپس به سوریه اعزام می‌شدند با مشکلات اساسی مواجه شدند. در حال حاضر آمدن داعش به منطقه پالمیرا یا همون تدمر در مرکز سوریه و سپس رسیدن این نیروها به المادی و الانبار این مسئله رو راحت کرده برای حسن نصرالله که بتونه اونو توجیه کنه. به همین خاطر الان آقای حسن نصرالله به خیلی مستقیم و به صراحت صحبت از این مسئله میکنه و فراتر از اون میره و میگه که بایستی مدل هشت شعبی، یعنی همون بسیجیان شیعه که در عراق علیه داعش میجنگن، این رو به طور کامل در تمام منطقه توسعه بدیم و در واقع مدلی باشه که بتونه در برابر داعش بیسته. و الان سیاست حزب الله و همینطور ایران دقیقا بر این مسئله تاکید میکنه، چون که امروز هم دیدیم که آقای قاسم سلیمانی صحبت از این کرد که فقط ایران میتونه در برابر داعش بیسته.
شیخ نصرالله از همه در لبنان و منطقه دعوت کرده که به گفته او مسئولیت رو به عهده گرفته و با تهدید داعش رو در رو بشن و سکوت و تردید و بی‌طرفی خودشون رو کنار بگذارن. آیا به تصور شما حزب الله با این فراخوان وارد مرحله تازه از نبرد علیه نیروهای مخالف بشار اسد شده؟
من فکر می‌کنم آقای نصرالله و پشت نصرالله ایران امیدوارن که چنین چیزی بشه و امیدوارن که نیروهای شیعه در داخل لبنان، در عراق و در جاهای دیگه بسیج بشن و به کمک اونها بیان. منتها بحث اصلی اینه که هم در رمادی و هم در پالمیرا یا تدمیر یک موضوع مشکوک وجود داره. در پالمیرا یک دفعه ارتش بشار اسد جبهه رو برای داعش خالی میکنه و در واقع از اون منطقه فرار میکنن به طرف هومس. در الرمادی هم همین حادثه اتفاق میفته، یعنی حدود 2000 نفر از نیروهای ارتش جبهه رو خالی میکنن در برابر 200 نفر از نیروهای داعش و از اونجا فرار میکنن. این نشون میده که یک سیاست مشترکی برای بزرگسازی موضوع داعش هم در سوریه و هم در عراق وجود داره. و اگر در نظر بگیریم که یک هفته پیش آقای بروجردی سفر کرد به منطقه، سپس آقای ولایتی که فرد نزدیک با آقای خامنه ای بود در این سفر هم شرکت کرد، به لبنان رفت، با حسن نصرالله دیدار کرد، احتمال داره که بزرگسازی موضوع داعش در واقع در این دیدارها مطرح شده، با حسن نصرالله هم هماهنگ شده و الان حسن نصرالله به نام این سیاست و به نام رویکردی که خامنه ای در منطقه گرفته به این شکل داره صحبت میکنه.
حسن نصرالله از شیوه اقدام ائتلاف به رهبری آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی انتقاد کرده و گفته که با وجود حملات هوایی علیه داعش، افراد داعش همچنان آزادانه رفت و آمد دارند. به نظر شما علت انتقاد او از آمریکا به خاطر مخالفت آمریکا با حکومت بشار اسد یا بی اثر بودن حملات هوایی علیه داعش؟
به هیچ وجه. حملات هوایی علیه داعش از سوی آمریکا کاملا مؤثر بوده. آمریکا تمام هزینه های خودش رو در منطقه داره انجام میده که علیه داعش بجنگه. حسن نصرالله هم میدونه که بدون آمریکا هشت شعبی یا بسیجیان شیعه عراقی نمیتونستن وارد تکریت بشن. منتها حسن نصرالله همون جست گذشته که بر ضد آمریکا میگرفت الان اینجا داره تکرار میکنه و تکرار همون شعارهایی که آقای علی خامنه ای در ایران ضد آمریکا مطرح میکنه، در حالی که بدون آمریکا هشت شعبی و نیروهای شیعه به هیچ وجه نمیتونستن در منطقه تحرکی داشته باشن و آمریکا با تمام قدرت خودش الان داره علیه داعش مبارزه میکنه. و از اینکه ارتش عراق در رمادی به این شکل فرار کرد، شما فرماندهان ارتش آمریکا رو ببینید که چقدر عصبانی هستن. بنابراین این چیزی که حسن نصرالله میگه فقط برای اینکه بگه که ما داریم با آمریکا مبارزه میکنیم یا در برابر آمریکاییم.
با پایان گفتگوی حسین قویمی با حسن هاشمیان به پایان این بخش خبری میرسیم، اما تنها به گزارش‌های رادیویی ما اکتفا نکنید، سری هم بزنید به وبسایت ما radiofarda.com تا اونجا خبرها و گزارش‌های بیشتری رو بتونید بخونید و پیگیری کنید. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و ازتون دعوت می‌کنم همچنان همراه ما بمانید تا 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها.